الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وآله وسلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح
خدا
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بنا شد به حول و قوه خداوند در این دهه شرحی عرض کنم بر یه حدیث مشهوری از رسول خدا در مورد امام حسین علیه السلام که فرمودند ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. یه بحثی رو عرض کردم در همین موضوع تحت عنوان زمینه های هدایت، که خلاصه هدایت در انسان نیاز به شرایط و زمینه‌هایی داره که من پنج موردش رو از قرآن شمردم، که دیگه اون بحث رو دیگه به همون اکتفا میکنیم. یه بحثی هم از امشب شروع میکنم و تحت عنوان موانع هدایت، چیزهایی که زمینه های هدایت رو مسدود میکنه و قابلیت هدایت رو از انسان سلب میکند. یکی از اینها ظلمه. خدا در قرآن میفرماید که ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خدا میفرماید که ظالمین رو هدایت نمیکنه. با توجه به اینکه بالاخره یکی از اهداف امام حسین یا یکی از درس های نهضت امام حسین ظلم ستیزیه، امام حسین پیروانش رو ظلم ستیز بار میارد. بخاطر این من این موضوع رو یه چند شب راجبش صحبت میکنم، چون به این دهه میخوره. ما هم که برای امام حسین عزاداری میکنیم خودمون نباید ظالم باشیم. امام حسین خودش با ظلم مبارزه میکرد. خاطر این معنی ندارد اونایی که برای اون حضرت عزاداری میکنند، برای اون حضرت گریه میکنند، خودشون گرفتار ظلم باشند. علامه طباطبایی میفرماید که از نظر ریشه لغوی هم همینطوره که ظلم همون ظلماته. خاطر این ظلم در انسان تاریکی ایجاد میکنه، کدورت ایجاد میکنه، ظلمت ایجاد میکنه و این جلو هدایت انسانو میگیره. و تو عوالم دیگه هم این ظلم به صورت ظلمت میاد. آدم از مثلا شب اول قبر آدمو تاریک میکنه، برزخ آدمو تاریک میکنه، ظلم دیگه. خدا میفرماد ان الله لا یهدی القوم الظالمین. حالا چون میخوام یه چند شب راجع به این موضوع صحبت کنم، امشب با یه حدیثی از امام باقر این بحث رو شروع میکنم که امام زمان، اینم بد نیست بگم، امام زمانم که تشریف میارند بیشترین شعاری که تو روایات راجع به اون حضرت داده شده برقراری عدل، مبارزه با ظلمه. معنی نداره کسانی که منتظر اون حضرتن خودشون ظالم باشند. معنی ندارد کسانی که برای امام حسین عزاداری میکنند خودشون گرفتار ظلم باشند. معنی هم ندارد کسی که میگه من منتظر امام زمانم، هی میگه مهدی بیا مهدی بیا، خودش گرفتار ظلم باشد. اصلا اون هدفش مبارزه با ظلمه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که سلاسون لا یموت صاحبهن حتی یرا وبالهن. حدیث از امام باقر. فرمان سه تا خصلته که صاحب این خصلت ها نمی میرد مگر اینکه عقوبتش رو میبینه. این وبال این اعمال میاد گریبانش رو تو همین دنیا میگیره. از خود این حدیث استفاده میشه که خلاصه قاعده این نیست، سنت خدا این نیست. سنت خدا اینه که دنیا محل عمل باشه، قیامت محل جزا. مثلا دنیا محل جزا نی، محل پاداش نی. این قانون نیست. الیوم عملون ولا جزا و قدن جزاون ولا عمل. یعنی امرو عمل کنید منتظر پاداش نباشید، منتظر جزا نباشید. قیامت روز جزاست، عمل به درد نمیخوره. اونجا عمل دست کسی رو نمیده. این قانونه. خود اینم خوبه، همین مطلبی که گفتم خوبه. بعضی ها میان مثلا میگن من دیگه کم آوردم، از اینا هست تو مردم. میگم چرا؟ میگه من از بچگی تا حالا همش تو این هیئت‌هام و جبهه بودم و مثلا هیئت رزمندگان و این همه فداکاری، این همه زحمت، این همه. دخترم هم مریض شده مثلا، دکترها جوابش کرد. مثلا فرض کنید که با جناق من اصلا نمازم نمیخونه، همه بچه هاش سالمن، اصلا میگه دیگه کلافه شدم. این توجه می... این همین است که امروز روز عمله، حالا که جزا روز جزا میاد، حالا بالاخره امروز آدم باید عمل بکنه، انتظار پاداش نداشته باشد. مثلا دنیا هم ظرفیت نداره که خدا بخواد تو دنیا پاداش بده یا جزا بده. حالا همین قاسم ابن حسن، همین عبدالله ابن حسن، این 10 سالش بود تیک دیگه شد، خدا چی بهش بده؟ مثلا تو دنیا چی کار کنه؟ مثلا دنیا اصلا ظرفیت نداره که. حالا میگه باشه ما تلافی میکنیم دیگه، تلافی میکند، تو دنیا که نمیشه. علی اصغر امام حسین 6 ماهش بود رفت، خب دیگه چی بهش بدن؟ حضرت رقیه 3 سالش بود. صدام هم مثلا، ابن زیاد هم، این همه جنایت اینا کردن، چه پاداش، چه مجازاتی میشه اینا رو کرد در دنیا؟ مثلا جاش نیست، دنیا ظرفیت ندارد. حالا میاد زمانی که یه جهانی که اون جهان ظرفیت داره که عدالت خدا اجرا بشه، اینجا ظرفیت نداره، نهایت اعدامش میکنن، اعدام که عدالت نیست. سه تا عمل استثناست، یعنی صاحب اینها نمیمیره مگر اینکه حالا یه چوبی اینجا میخورد فعلا، شاید همه مجازاتش این نباشد، اما بالاخره یه چیزی به اون میچشاند، این تبعات این میاد دامنشو میگیرد تو همین دنیا. یکی ظلمه. اگه کسی ظلم کنه قصر در نمیره، بخاطر این همین ابن زیاد و ابراهیم اشتر اومد زد 2.5 شد، 3 سال، نه 3 سال هم نشد، همون تو قیام مختار دیگه، یکی 2 سال بعد عاشورا، جوونم بود اصلا، اما حدود 30 سال داشت، اصلا 2.5 شد. همین یزید 3 سال بیشتر زنده نبود، به درک واصل شد، جوونم بود یزید، شاید 34 سالش بود وقتی که به درک واصل شد. ظلم آقا، آدم قصر در نمیره، گریبان آدمو میگیره. یکی آق والدینه، و کسی آق والدین باشه قصر در نمیره. یارا جوان هم تو جلسه هستن، بسیار دیده شده آدمایی بودن فاسق بودند، ولی نسبت به پدر مادرشون نیکوکار بودن، دنیاشون آباد بوده، دنیای خوبی داشتن. هم تو مردم هم هست، میتونین ببینید اصلا فاسقه. نمیخوام مثلا جزئیاتشو بگم، ولی مادر دوسته، پدر دوسته، نسبت به پدر مادرش مهربانه، دنیاشون آباده. این اثر احسان به پدر مادره که تو دنیا خلاصه خدا پاداشو میده. خیلی هم هستن هیئتی هن، نماز شب خونن، شاید جبهه‌ای هن، مثل میگم، ما تو جبهه‌ای ها تو ذهنم کسی نیست، مثلا نماز شب میخونه، هیئت میره، مسجدیه، اما چون آق والدینه خیر نمیبیند، آب خوش از گلوش پایین نمیره. این حدیث هست آقای، طبعا همین حدیث که الان دارم میخونم ذیل همین حدیث امام باقر همین جملاتو فرموده، که همین جملاتو که بسیار دیده شده که کسانی فاسق بودند اما به خاطر احسان به پدر مادر دنیاشون آباد بوده، هم خود امام باقر، و بسیار دیده شده کسانی که زاهد بودند، عابد بودند، اهل عبادت بودند، ولی چون آق والدین بودند تو دنیا خیر ندیدند و آب خوش از گلوشون پایین نرفت. بعدم هیچ عذری آقا در مورد پدر مادر پذیرفته نی، مثلا کسی بگه حالا ولی ممکن حالا یه پدری هم نسبت به اولادش کوتاهی کنه، اونم آقه، آق اولاده، ولی آق اولادو خیلی سخت نگرفتند دیگه. حالا اونم البته باید جواب بده قیامت، اما نگفتن مثلا کسی آق اولاد بشه. اونقدی که راجب آق والدین سخت گرفتن، راجب آق اولاد سخت نگرفتن. ولی آره بله، کسی ممکنه نسبت به حقوق فرزندش کوتاهی کرده باشد. حالا دیگه یه جمله لطیف گونه بگم، چون میکنه اینو همون جزش من لطایف حساب کنید. خدا هر جا نسبت به فرزند رسیده، به اولاد رسیده، گفته فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه یعنی وسیله آزمایش، یعنی جایی که ممکن آدم لغزش کند و جهنمی بشد. مزاح میکنم و ناراحت نشین. هر جا به اولاد رسیده گفته جیبتو بپا، توجه میکنه این جیبتو نزنه، حواست جمع باشه. اما هر جا به پدر مادر رسیده گفته احسان کنه. حالا ما هر چی داریم خرج اولادامون میکنیم، پدر مادرامون همه دست خالی هست. یعنی این درست برعکس قرآن عمل کردنه. توجه میکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدا میگه آقا اینجا حواست باشه، خیلی ها جهنمی شدن سر اولاد، خیلی ها سر محبت اولاد آقا به منجلاب رفتند، اما وقتی به پدر مادر میرسه میگه اصلا دریغ نکنی، از هیچ احسانی نسبت به پدر مادر مضایقه نکنین. اما ما همه، من خودم هم میتونیم، همه ظرفیت هم خرج اولادام میشه، یک هزارومش خرج پدر مادرم نمیشه، توانایی ما حالا هر چی دارم. این قرآنی نیست، این قرآنی نیست. خلاصه دوم آق والدین، این توجه بفرمایید. و سوم الیمین الکاذبه، قسم دروغ. نمیدونم دیگه حالا این چیه. یبارز و به الله پشتش فرموده امام، گفته کسی که قسم دروغ میخوره اعلان جنگ به خدا میده. این که آدم قسم دروغ بخوره کارش پیش بره، حرفشو باور کنن، بالاخره مشکلش حل شه دیگه. بعضی هیچ باکی ندارن که آقایون قسم دروغ بخورن مشکلشون یه جا حل کنن، مثلا افسر جریمهشون نکنه. میگه به حضرت عباس نمیدونستم اینجا. آقا بابا به حضرت عباس چه کار داری؟ من بعضی هاره که اصلا روم نمیشه بگیم. میگه به سر بریده ابو عبد الله، میگه به سر بریده امام حسین، چه آقا بلش کن، آقا یه جریمه میخواد بکنه میدی دیگه، 30 تومن جریمت میکنه میدی، بل کن آقا. خدا میگه اعلان جنگ به خداست که کسی برای اینکه مشکلاتش حل بشه قسم دروغ بخورد و این چوب میخورد. این توجه میکنید، جزاشو میبیند. این ستا، حالا با این اینو مقدمه کردم، این اولین حدیثی که من بحث ظلمش مورد نظر ما، که ظالم قصر در نمیرد و سیعلم الذین ظلموا. این امام حسین میخوند تو تشت طلا، میخوند و سیعلم الذین ظلموا، اون که چوب میزد آقا همینو میخوند. ایم منقلبن ینقلبون، میفهمد، میگفت ظلم کن قصر در نمیری، دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند، نتونست قصر. 3 سال میگم دیگه، 3 سال بعد عاشورا زنده بود، جوانم بود، به درک رفت. آقا همینو میگو و سیعلم الذین ظلموا. در حدیث دیدم که از امام حسن سوال کردن فاصله آسمان و زمین چقدره، حضرت فرمودن به اندازه ناله مظلوم. فرمودن بترسین از این که به کسی ظلم کنین که دستش به جای برنی. ما واقعا بیشتر اینجاها ظلمی، ما با آدم قوی ظلم نمی کنیم، چون میگیم پدرمون در میاره، چون قویه دیگه، میگیم دسیسه برای اون درست میکنه، مشکل پیدا میکنی، پرونده برای اون درست میکند. ما اغلب اونجایی که ضعیف گیر میاریم اسبمون رو میتازونیم. تا تو من گفتم اینجاها بترسین، چون این زورش نمیرسه، به خدا حوالت میکنه، میگه که من که نتونستم، حوالت میکنم به خدا. این آدمو به خاک میشونه آقایون. آدم اصلا نمیفهمه، میگه اصلا من نمیفهمم از کجا چوب خوردم. یه آقایی بود اومده بود من میگفت در عرض یک هفته دو هفته مدت کوتاهی میگفت هم مالم رفت هم زنم قهر کرد، اصلا گفت نشستم رو خاک، خواستم هر جوری الان میگم نشستم هر جوری به ما بگم این سائقه از کجا اومد، همه چی منو به باد داد. ظلم یه ناله. صدام آقا این ناله های خانواده های شهدا زمین زد. شما خیال نکنید این اثر نداره. پیرزنه پیرمرده میومد تو روزه، چیزایی که من دیده بودم، بعد مادر شهید عکس شهیدش هم آورده بود تو روزه گذاشته بود، از جگرش ناله میزد خدای تقاس ما رو از صدام بگیر. آقا اینا خانمانسوزه، آقا اینا خانمانسوزه، آدمو به خاک میشوند. بعد میگه من نمیدونم از کجا خوردم، از ناله مظلوم. به خاطر این بودم بترسین از این که ظلم کنیم به کسی که جز خدا پناهی ندارد. حالا راجب ظلم امشب شب اوله اینو عرض میکنم، ما سه جور ممکنه ظلم کنیم. حالا تو یه تقسیم بندی این سه جوره، تو یه تقسیم بندی دیگه حالا سه جور دیگه اش هم عرض میکنم. امشب عرض میکنم یه ظلم، ظلم اعتقادیه. بعضیا میدونید عقیده فاسد دارن، این ظلمه. افکار خبیث دارند، این ظلمه. جناب لقمان به پسرش میگفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. یعنی همین اعتقاد نادرست آقا ظلمه، همین فکر ناصحیح آدم داشته باشه ظلمه، همین سوء ظن ظلمه. مثلا شما در مورد یک کسی سوء ظن داشته باشی بهش ظلم کردی. فجتن بو کثیرن من الظن ان بعض الظن اس. ما حق نداریم آقا در مورد مردم بد فکر کنیم. و چرا خدا لقمان میفرماید به پسرش که یا بنی لا توش شرک، ظلم اعتقادیه. واقعا میگه این اصلا این ظلم، اصلا ظلم خیلی بزرگیه. یه ظلم بزرگ شرک. شرک یه معناش این است آدم برای خدا کار نکنه، برای دیگران کار کنه. این شرک دیگه. یه شب اینجا خوندم به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو هم اگه شرک ببرزی من اعمالتو نابود میکنم. خب بله، پیغمبر که بت پرست نمیشه. شما فکر میکنید ما خیال میکنیم شرک اینه که آدم بت بپرستد؟ نه، چه بتی بالاتر از هوا و هوس؟ مثلا چه بتی خطرناکتر از هوا پرستی؟ این توجه بهم. پیامبر اکرم که نمیرد که مثلا بت بپرستد. ما که میگیم مشرک خیال میکنیم ابو سفیانه. این توجه میفهمید؟ نه همین که آدم گرایش به غیر خدا تو دلش پیدا کنه شرک. همین که شما آقا اینجا گریه کنی برای اینکه مردم بگن آدم خوبیه شرک. شما مثلا من روزه که میخونم گریه کنی بگی این رفقا بگن عجب حال خوشی داره فلانی امسال، عجب از شب اول تا حالا داره ناله میزنه، این شرک. آقا برای امام حسین گریه کن مثلا، حیفه. کاری ازشون بر نمیاد که اینا هم مثل خود ما محتاجن. شب تا صبح موقع برای اینا گریه کنی هیچ قدمی نمیتونن برات بردارن، چون اصلا دوستت هم نمیدارند. اگر میخوای محبوب بشی برای امام حسین گریه کنی، امام حسین محبوبت میکنند. اگه میخوای عزت پیدا کنی برای امام حسین گریه کن، امام حسین عزت بهت میده. از دست اینا هیچی برای، حتی اینا نمیتونن شما رو عزیز کنن، تو دل دوست بدارن تا خدا نخواد. خداست که محبت ها رو تو دلا میندازد، اصلا به این دست اینا نی. خیلی حالا میبینی گریه میکنن، اتفاقا مردم بدشون هم میاد. اصلا اینجوری نیست که کسی بلند گریه کنه محبوب بشه، اصلا خیلی میبینی بدشون هم میاد، میگم بابا این هم نمیذاره اصلا مزاحم ما میشه، ما هم نمیذاره گریه کنیم، میگن خدا کو به یه چه دیگه بشینه. اینطور نیست که خیال کنی هر کسی گریه کند محبوب میشد، نه، تا خدا. من توجه بکنم، به خاطر این میفرماید لا تشرک به با خدا، شرک رو گفته نمیامرزم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا میفرماید که من شرک رو نمیامرزم، اما اگه شرک نباشه میامرزم. البته خب بدون توبه ها، چون خدا خیلی گناه ها رو بدون توبه می، توبه که خیلی سخته، اصلا توبه کار ماها نیست. ناراحت نشیم، بعضیا نوع صحبت من تنده ناراحت میشن، اما اصلا توبه کار ماها نیست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یکی کسی داشت استغفار میکرد، اصلا سکلت که اومد اینا که ما میکنیم، و اصلا گفت پدرت به عذاب بنشینه، اتدری مل استغفار، گو اصلا تو میدونی استغفار چیه؟ همه نشستی بعد فهموندن، همه تو نهج البلاغه است استغفار، فهموندن 6 شرط داره، تو کدومو داری؟ گفت یکیش این است که این گوشتایی که از گناه تو بدنت رویده همه رو آب کنی، استخون و پوست شی. شما تا حالا دیدین آقا کسی توبه کنه لاغر شه؟ من مارم از اونا توبه میکنم اضافه وزنم میارم، به خدا اگه چقدرم توبه میکنم ماه رمضان، مثلا شبا همش توبه میکنم ماه رمضان، آخر ماه میبینم 2-3 کیلو اضافه شد. تو فرقی که توبه نمیکنیم که، ممکنه برای گناهامون گریه میکنیم اما توبه نیست که. میفهمید این گوشتای اضافی نگاه کنید تو همین نهج البلاغه است دیگه، گوشتای اضافی که برای اینکه گناه آقا کیف داره گوش میشه. شما آقا وقتی گناه میکنی لذت میبری، چاق میشی، اینا رو باید آب کنی دیگه، اینا از گناه رویده. توبو الالله توبتا نسوها، میگن نسو وقتی توبه کرد پوست شده استخون. خدا میگه اینجوری توبه کنید، خالص توبه کنید، توبه خالص. میفهمد اگه از گناه لذت بردی به اندازه او باید رنج عبادت به خودت تحمیل کنی. بله حالا ممکنه شما مثلا فرض کنید که ما رمضان روزه بگیرین و لذت ببرین، ولی اگر عید فطر بعدش هم بخواین ادامه بدین دیگه این رنج عبادته، دیگه این دیگه لذت ندارد. تا عید فطر شیرینه، چون میکنی خب حالا شما بگی من بعد عید فطرم یه 2 ماه ادامه میدم در مقابل اون لذت هایی که از گناه بردم، این میشه رنج عبادت. ممکنه که شما مثلا نماز شب بلند شی 4-5 رکعت بخونی شیرین باشه، 4-5 رکعت شیرینه، 11 رکعت شیرینه، اما اگه 100 رکعت بخونی دیگه رنج عبادته. ممکنه شما یه حزب قرآن بخونی شیرین باشه، اما اگه 3 جزء بخونی دیگه داری عبادت داره رنجت میده. میگه این معادل اونی که من از گناه لذت بردم. اینا کلمات امیر، خب کیا میتونن تو آیت الله هاش هم نمیتونن. حضرت آیت الله دستقیب کتاب دارد به نام توبه، من جبهه اینو خوندم، الان دیگه وقت نکردم بخونم، اونجا کتابایشون زیاد بود. توبه حضرت آیت الله دستقیب، ایشون وقتی همین 6 تایی که من الان 2 تاشو گفتم میشموره منقلب میشه، چون از نوار پیاده کردن دیگه، از اینا از نوار پیاده شده، میگه که خدایا کار ما نی توبه کردن، ما رو از باب الحسین بپذیر. چون ما رو با امام حسین سر و کارمون رو، واقعا کار ما نی توبه. من توجه بمیم، حالا قرضم این است اگه توبه کنه که شرکم خدا میامرزه. این که میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، که راک بسته نیست، کسی توبه کنه مشرک هم باشه خدا میامرزه. نه، خدا منظورش اینه که من خیلی ها رو بدون توبه میامرزم، شرک و نمیامرزم. تا واقعا برین جوان ها استقبال کنید که یه کاری کنید بدون توبه آمرزیده شین. مثلا میری کربلا، خدا گناهاتو میامرزه، توبه نکردی که، فقط رفتی زیارت امام حسین. اینا خوبه، به درد ما تنبلا اینا میخوره. دفعتشون بکنه یه چند تا بگم برای تنبلا دیگه. ببین روایت داره هر کی بره در فرات غسل کنه، در فرات به قصد زیارت، از گناهاش خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد شده، اصلا توبه نکرده که، فقط گفته من آمدم ولی خدا رو زیارت کن. این خوبه. همین یه شب اینجا براتون خوندم، دیشب بود خوندم، همین یه اینجا برای امام حسین گریه میکنی، خدا گناهاتو میامونه. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، این خوندم میزین که حتی جرت دموعک علی خدک، اگه بتونی گریه کنی اشکات بریزه رو، غفر الله کل زمین، توبه نکردی. اینا خیلی خوبه. یه شب تب میکنی مریض میشی، هر کی بهت میگه چطوری، میگی الحمدلله، میگی خدا رو شو، میگیم خدا بد نده، میگی خدا بد نمیده، من راضیم به رضا. من در روایت دیدم کسی یه شب تب کنه خدا 40 روز گناهشو میامرزه. حالا مریضی های دیگه ببین چیکار میکنه. یکی سرطان داشت، ما رفتیم بیمارستان عیادتش، اون آقایی که ما رو برد که ما به اون روحیه بدیم، اون به ما روحیه میداد. اصلا یه چیزی بود اون، اصلا من، یعنی ما اونقدر نشاط نداشتیم که اون داشت. اومدیم بیرون خودمون میگفتیم به هم دیگه، گفتیم آقا این عجب روحیه ای داشت. ببین همش هم خدا رو شکر میکرد، هر کی هم بهش میگفت خدا بد نده، حاج آقا چی شده، میگفت خدا بد نمیده، گفت همش خیره، گناهاش آمرزیده میشه. این از نماز شب که بالاتره که، حالا یکی نماز شب میخونه دندونش درد کنه کفر میگه، یه خود دندون درد میگه آقا این چه وضعیه، پدرمون در اومده، همش کفر میگه، اما نماز شب خونه. امام حسین تو گودال میگفت رزن به رضایک، این یعنی اصلا بعد این باشد آقایون، آدم بعد تو گودال بگه رزن به رضایک، کار ما نیست البته، ولی خب بالاخره دندون درد که میتونی بگی، کار ما نیست اصلا، خدا هم با ما نمیکنه این کارا رو، بالاخره هر کی تو سطح خودش، ببینید هر کی تو سطح خود دندونت درد میکنه میتونی بگی خدا رو شکر الحمدلله ما راضییم به رضای خدا، خدا بد ما رو نمیخواد، خیریتی توش هست. خدا اگه مؤمن آقا با قیچی بردارن تیکه تیکه کنن، به مؤمن صدمه نمیزنن، یا گناهاش پاک میشه یا درجهش بالا میرد، یا ارتفاع مقام پیدا میکند، یا خدا، خلاصه قرضم چیزایی که خدا گناهان آدمو میامرزد بدون اینکه کسی توبه کرده باشد، از اینا زیاده. حالا من همین صدقه بدی آقا خدا گناهاتو، به یه فقیر کمک کنی خدا گناهاتو، همین دعا کنی، همین با دل شکسته دعا که میکنی، خدا به ملائکه میگه اینی که خواست صلاحش نی، من گناهاشو میامرزم، من نمیذارم دست خالی بره بیرون. خیال نکنید آقای اون دعا مستجاب نمی، مخصوصا زیر قبه ابی عبدالله یه وقت آقا پا داد رفتین اونجا، دعا کنی همش مستجاب میشه، اگه به صلاحت باشه بهت میدن، اگه نباشه گناهاتو پاک میکنن. یه وقت گناهام پاک نکنم میگم باشه روز قیامت بهش میدیم، اون که دیگه از همه بهتره. روز بیچارگیت میان میگن 7 دعا زیر قبه کردی مستجاب شده، حالا چی میخوای؟ شما اولیش میگی منو با حسین ابن علی محشور کنید، بعد اونجا میگی کاش اون یکی هم تو دنیا مستجاب نمیشد. دعا مستجاب میشه آقایون، دعا کنید، هر چی میتونی دعا کن، بعدم مستجاب شده دیگه. ما انقدر آقا تو این هیئت ها گفتیم یه شب جمعه کربلا، اون موقع که اصلا هیچ کی احتمال نمیداد بره کربلا، اصلا راه ها بسته بود، گفتیم ان شاء الله یه شب جمعه، حالا 25 تا من اینم چند تا رفتم، من خیلی شب جمعه کربلا، همون دعا هاست دیگه، مستجاب شده دیگه. فقط ما عجولیم آقا، عجله میکنیم آقا، صبر کن. موسی بن عمران وقتی فرعون رو نفرین کرد، من در روایت دیدم 40 سال کشید تا گرفت، تو نیل غرق شد، عجله نکن، بلو داشت مستجاب. بابا موسی مستجاب و دعوت شده دیگه. بیبی که به خلیفه گفت خدا شکمتو پاره کنه، چند سال کشید تا عجله نکن، این دعا مستجاب میشه. شکمش پاره شد دیگه، شکمش پاره شد، دعای حضرت زهرا بود. اما خب ما عجولیم الان دیگه، تازگی ها دعا اینجوری میکنن دیگه، اون که شده الحمدلله، میگم ایشالله یه شب جمعه با حجت ابن الحسن کربلا، اینم میشه، اینم میشه. یه روزم به شما میگم اینم گرفت. حالا اگه نشه خدا عوضشو به ما میده دیگه، عوضشو میده دیگه، نگران نباش، دعا تو بکن، ولی مطمئن باش که میشه. یه وقت میگی، یه وقت میگن امسال این هفته نماز جمعه رو حجت ابن الحسن کربلا اقامه میکنه، هممون میریم ایشالله. خدا رحمت کند مرحوم امام رو. مگه نگو آقا ما میریم کربلا نمازم اقامه میکنیم؟ خب رفتیم دیگه آقا، عجله میکنیم دیگه، ما عجله میکنیم. خلق الانسان و عجولا، خدا میگه انسان عجوله، بذار آقا زمینه هاش فراهم بشه میکنم دیگه. اونی که گفتی چشم، گناهاتو پاک میکند، حاجتتو بهت میده، خدا همه کار برای شما میکند. عینه تذهبون، شما کجا میریم؟ توجه بفرمایید، به خاطر این مریض بشی گناهات پاک میشه، به پدر مادرت احسان کنی گناهات پاک میشه. خیلی چیز آقا، من یه دفعه شاید تو همین گردان صحبت کردم که چه چیزهایی باعث کفاره گناهان میشه، اون موقع درآورده بودم که توبه توشنی، اینا خوبه، خیلی دنبال اینا بریم. خلاصه غرضم این است، یک ظلم، ظلم اعتقادیه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اما یه ظلم دوم، یه ظلم، ظلم در صفات، تو فضائل و رذائل اخلاقی. چون بشر آقا مرکب از اعتقادات و اخلاقیات و اعمال و رفتاره. خلقیات چی میشه؟ مثلا اینکه تکبریه، این ظلمه، تکبر ظلمه دیگه، تکبر ظلم بزرگی، حسد ظلمه، حرص ظلمه. آدم چی میگفت؟ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم میگفت ما به خودمون ظلم کردیم. ربنا، ولی ظلم اعتقادی که نکرده بود، اعتقادش که خراب نبود. ربنا ظلمنا انفسنا و الام تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفت مگه رحم کنی؟ و الا همینجا دیگه کار خراب شد، لنکونن من الخاسرین، نفله کردیم خودمونو. چی کار کرد؟ حرص زد دیگه، حرصشو میگه ظلم. خدا گفت آقا همه این نعمت ها رو برو بخور، اون درخت وسط باغ رو نخور دیگه آقا، دیگه آقا بابا بیاد نکن دیگه. غلام پیر مغانم، غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ که وعده تو کردی او به جا آورد. بعضی این اینجوری معنی کردن دیگه، گفتن پیر مغان کیه؟ مرتضی علی. شیخ کیه؟ آدم ابوالبشر. وعده چی بوده؟ گندم نخوره. اون گفت نمیخورم، مرتضی علی نخور، گفت من کفاره بابامو میدم. شبا عجب مشتی بوده، گفت حالا او یه لغزشی کرده، من جبران میکنم. همه عمرش گندم نخور، هیچ کم نگفته بود نخورا، گفت این کفاره اون. غلام پیر، این یک چیز دیگه است بگم، حالا امروز درز نگیرم. یکی اینجوری معنی، خب شعر حافظ معنی کردن خیلی سخته. من علامه جعفری شعر مثنوی نوشته، بعد خواست حافظ بنویسه، یا تفعول به حافظ زد یا استخاره کرد، بهش گفتن دخالت نکن، خودش نوشته اینا، گفتن آقا این کار تو نی. این شعر حافظ خیلی سخت معنی کرده، اصلا خیلی سخته کسی بفهمه حافظ چی گفته، اصلا هدفش چی بوده. معنی کرد، فوت شد، بعد اومد خواب این آقا، گوه آقا ما اینجا حافظ رو دیدیم، میگه شعر منو خراب کردی، که تو چی کار داشتی بگی پیر مغان مرتضی علیه؟ گفت پس حافظ چی میگه؟ حافظ گفت، گفت من گفتم پیر مغان حسین ابن علیه. جوانا امام حسین دوست داره، اسمش میاد واقعا، رحمت خدا به این ناله ها. گفتم پس شیخ کیه؟ گفت شیخ ابراهیمه، که شیخ الانبیا. اصلا تو احادیث فقط ابراهیم و شیخ الانبیا گفتن، با اینکه از همه انبیا بزرگتر نبوده، اما به خاطر شخصیتی که داشته بزرگ انبیا لقبش دادن. شیخ الانبیا در مورد آدم اصلا نیست، اما در مورد گفتم وعده چی بوده؟ گفت اون وعده کرده بود بچه‌شو منا قربانی کنه. حسین گفت من به جا میام، غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ که وعده تو کردی. او حافظ گفت من اینجوری گفتم، تو خراب کردی. توجه میکنم. ربنا ظلمنا انفسنا، او میگه من به خودم ظلم کردم. آقا چیکار کردی مگه؟ هرس زدم. آقا هرس ظلمه، این رشوه هایی که میگیرن مال هرسه دیگه، اگه به حقوقشون قانع باشن که رشوه نمیگیرن. این اختلاس هایی که میکنن مال هرسه دیگه، این رباهایی که حالا هر کسی یه جور گرفتاره دیگه، اداری ها گرفتار رشوه، بازاری ها گرفتار ربا. اینا که میاد تو کاسبی ها همه رو آلوده میکند، اینا همش از هرس دیگه. این ظلم است که آدم هرس بزند قانع نباشه به اونی که خدا، بابا قانع باشه همونی که خدا داده دیگه، حالا یه لقمه کمتر. به این توجه بفرمایید. یا مثلا فرض کنید بعضیا حلمشون کمه، آدمی که آقا میخواد کار تربیتی کنه باید حلیم باشه، یا نکن اصلا کار تربیتی نکن. انبیا آقا همشون چوپان بودن چون میخواستن تربیت کنن. چوپان حلمش زیاده چون با گوسفند سر کله میزنه دیگه، سخته آقا با بی زبون سر کله زدن. شما 30 تا گوسفند رو بخوای آقا از عرض یه جاده رد کنی پیر میشی، 3 تا رو میبری 4 تا بر میگردن، نمیفهمه که عصبانی مزاج بشه همه رو تلف میکنه، یه لغت میزنه اینا رو در بود آقا میکنه. بعد حلم داشته باشی. موسی بن عمران یه خورده حلمش کم بود، تا گفتم پیغمبر میشی گفت رب بشرح لی صدری، گفت خدایا من حلمم کمه، بله اینو به من بده. اما در مورد پیغمبر ما میگن علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر ندادیم. ما مثلا میخوایم با یه سخنرانی مردم درست شن، آقا نمیشه، قهر میکنه میره. میگه آقا رفتم گفتم ایشاتون رو با تیغ نزنین، اتفاقا زده اومده جلو منم نشسته. گفت من نمیرم دیگه، مرد حساب اینا هم حرف خدا رو گوش نمیدن، میخوای حرف تو رو گوش بدن. بابا بیا برو منبر تو برو توجه میکن. خب یه جا رفتم دیدم یکی داغ کرده، میگفت چه دوره‌ای شده حرف مراجعم گوش نمیدن. گفتم آقا حرف خدا رو گوش دادن تو اینقدر کلافه نشدی؟ حالا مراجع که در مقابل خدا چیزی نیستن، مردم حرف خدا رو گوش نمیدن. حلیم بد باشی، خدا هیچ کارشون هم نمی کنه. اونایی که آقا امام حسین و اون بلا خدا روزیشون هم قطع نکرد، خدا دازد حلیمه دیگه، خدا حلیم است. اما این یونس حلمش کم بود، ول کرد رفت، قهر کرد رفت. من در مورد نوح دیدم 950 سال تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان دست بهش ایمان نیورده. عیب نداره، نمیشه دیگه، برو دوباره فردا بگو، دوباره برو پس فردا بگو. پیغمبر اکرم رو سنگش میزدن دوباره فردا میمد میگفت و خدا این حلمه دیگه، روده گوسفند سرش میگرده. ماها اگه باشیم قهر میکنیم میره. اصلا یک میلیاردوم اونی که پیغمبر اکرم رو اذیت، اگه من رو اذیت کنن آقا اصلا همه چی رو ول میکنم میره، برای اینکه حلممون کمه. 950 سال تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان دست بهش ایمان نیاوردن، هیچ ولم نمیکرد. یونس ول کرد، خدا میگه که تو شکم ماهی گرفتار شد، همون ظلمات. و ظنون الذهب مقاذبا فظن ان نقدر علی، خیال میکرد ما تنگ نمیکنیم اوضاع رو بهش، خیال میکرد ما چون پیغمبره کاریش نداریم. خدا میگه نه، من با هیچ کی رو دربازی ندارم، با هیچ کی هم برادری ندارم. فظن ان نقدر، نقدر تنگ کردن.
او تو ذهنش میپنداش که ما خورده بهش نمیگیریم. اوزار فنادا فظلماته، همون ظلمه میشه ظلمت. رفت تو ظلمت گرفتار شد، گفت الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همین ظالمین. گفت من ظلم کردم، حلمم کم بود. اینا ظلم درسه، از اینا زیاده تو قرآن. حالا یکی متکبره، یکی حسوده، اینا ظلمه. و یکی هم ظلم در اعماله. چرا این باشد، من فردا شب راجع بهش صحبت میکنم. این توجه به من میشه، یعنی در اعتقاد، در صفات، تو رفتار، تو اعمال. که امشب شب یتیم نوازیه، امشب میخوام ببرمتون در خانه یتیم امام حسن. باز برای آیون بگم، برای خانوما بگم، اگر میخواین به کسی محبت کنین، به بچهش محبت کنین. اگه میخواین دل امام حسن رو به دست بیارین، برای عبدالله گریه کنین. مخصوصا آقا عبدالله که اصلا بابا رو ندیده بود. بعضی ها میگن عبدالله 10 سالش بوده دیگه، میگن اصلا باباشو ندید، بعد از پدرش متولد شد. خدا رحمت کنه شهید غلام علی رو. تو روزه میگفت، میگفت قاسم و امام حسین، قاسم و امام حسن به امام حسین سپرد. این جمله او بود، میگفت اینو مثل اکبر بزرگ کن. اما عبدالله رو به زینب سپرد، گفت مثل بچه های خودت. همون کارهایی که اینا به ما گفتن آقا جلو یتیم بچه خودتو بغل نکن. میدونی چی میخوام بگم؟ جوری امام حسین به قاسم محبت میکرد که به بچه های خودش نمیکرد. این دستور خودشون هست، یعنی اونقدری که قاسم و هوای اکبر رو نداشت. میدونی یه علاقه شدیدی عمو به این برادرزاده ها داشت، متقابلا هم یه علاقه شدیدی اینا به عمو پیدا کرده دارن. مثلا عبدالله که اصلا چش باز کرده صورت عمو رو دیده، مثلا اون نمیدونه باباش چه شکلیه. اون موقع عکس و اینا هم که نبود که، این از وقتی که چش باز کرده عمو رو دیده، تو آغوش عمو بزرگ شده. اینو میگم که روزه قاسم، روزه عبدالله جا بیفته. من این نوجوان 10 ساله هم سن سال کیاست؟ بچه های زینب. 10 سالش بوده دیگه. این دید اکبر رفت شهید شد، بچه های حضرت زینب هم سن سالاش بودن، از بچگی با اینا اونا هم رفتن شهید شدن. میخوام میگم حالت روانی این بچه چجوری هست. دید قاسم هم رفت شهید شد، کم کم دید اصغر هم شهید شد. اینم پسر عموش بود. این گفت من بابا ندارم، هیچ کی به من اعتنام نمی‌کنه، هیچ کی از من دفاع کنه. این منتظر یه فرصت بود خودشو به پسر عموهاش برسونه. جان و چقدر سخت بود این بچه تنهایی برگرده مدینه، از همه رفتن شهید شدن، این بچه رو برگردونن. امام حسین این حالت این بچه رو وقتی ودا میکرد، فقط سفارش عبدالله رو به زینب میکرد. میگفت عبدالله داغ قاسم ما رو، به زینب میگفت داغ قاسم ما رو بسه، یه کاری کن ما داغ عبدالله. گفت من تحمل داغ عبدالله رو ندارم، دست این بچه رو رها نکن. گفت اینو رها کنی کار دست ما میدونه. این بچه رو سپرد، هی هم سفارش میکرد که هوای عبدالله رو داشته باشه. میدونست که این کوچکترین فرصتی پیدا کنه داغشو به دل عمو میذاره. هر جا میرفت، عبارت مختلا، زینب هر جا میرفت دست این بچه تو در هر خیمه میرفت این بچه رو با خودش میبرد، دستشو ول نمیکرد. ظاهرا یه جا خود حضرت زینب دست و پاشو گم کرد، اون جایی که بیاد بالای تل زینبیه ببین، معلوم میشه این بچه هم کنار عمه هست، این صحنه رو داره میبینه. نگاه بکنه این بچه، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با همین دستا رو که زینب گذاشت رو، یه وقت این بچه فرار کرد. هی میگفت عمو پدر و مادرم فدا، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. هی امام حسین داد میزد احسبی یا اختا احسبی، این خواهرم این بچه رو نگه دار نذار بیاد میدون. بی بی به خودش این پیرن بچه رو گرفت، انقدر دست و پا زد پیرن پاره شد، اومد جلو دید امامو محاصره کردن، یه نامردی آمد باشه این دستشو حائل کرد، دست به پوست آویزون شد، امام این بچه رو بغل کرد، هی میگفت پسرم کاش نمی اومدیم اینجوری، خیلی معذرت میخوام از شما، معذرت میخوام از امام زمانم، معذرت میخوام. تو بغل عمو سر از بدنش جدا شد، خونهای عبدالله ریخ رو بدن ابا عبدالله.